آیه همایون کاتوزیان، پیش از این از شما ترجمه های ابیاتی از شاعران کهن ایران و همچنین ترجمه ابیاتی از شاعران مشروطه خواه و معاصر در نسخه انگلیسی کتاب ایرانیان پرژنز چاپ 7 سال پیش، در نسخه انگلیسی اقتصاد سیاسی ایران چاپ حدود 35 سال پیش و البته ترجمه بسیاری از ابیات سعدی در نسخه انگلیسی سعدی شاعر عشق و زندگی چاپ 10 سال پیش منتشر شده بود. اما سعدی این لاو اصلا ترجمه گزیده است از غزلیات سعدی. چه شد که این بار نوبت به ترجمه غزلیات سعدی رسید به عنوان مجموعه مستقل؟
عرض کنم حضورتون که من در واقع 4 تا کتاب درباره سعدی منتشر کردم. یکی کتاب انگلیسی که شما اشاره کردید بهش و یکی دیگه کتاب به زبان فارسی که مجموعه 20 مقاله بود که من طی سالها در مجله ایران شناسی چاپ واشنگتن منتشر کرده بودم و دیگر گلچین سعدی گزیده از آثارش از گلستان و غزلها و بوستان و قصیده ها و آخری این سعدی این لاوه که ترجمه عنوان فارسیش رو گذاشتیم عاشقی های سعدی. من در همه این نوشته ها، همه این کتاب هایی که اسم بردم و مقالات، تأکید کردم که غزلیات سعدی، شعرهای عاشقانه سعدی تا اندازه زیادی ناشناخته است. یعنی اینکه نه فقط در غرب که گلستان و بوستان ترجمه شدن، گلستان بارها ترجمه شد از قرن 19 به زبان های انگلیسی، هلندی، آلمانی، فرانسه غیره و اینها، بلکه حتی در خود ایران هم سعدی به گلستان و بوستان جرأت داده و غزلهاش با این که در سطح عالی ترین غزلهای زبان فارسی هستند، عالی ترین غزلهای اشعار قدیم کلاسیک فارسی هستند، این غزلها زیاد بهشون اعتنا نشده جز گهگاهی در آوازخوانی های سنتی که غزلی رو گرفتن مثلا آقای شجریان و دیگران و غزل سعدی رو خوندن. ولی در تحقیق و تتبع عرض کنم که نقد و غیره خیلی کم راجع به غزل سعدی ما مطلب داشتیم در زبان فارسی و همچنین در خارج از کشور. اینو من در همه این 3 کتاب اول تاکید کرده بودم و در کتاب که مستقیما به فارسی نوشتم اون مجموعه مقالات 4 مقاله فقط راجع به غزل‌های سعدی است. اما این بار آمدم و برای اینکه به اصطلاح در سطح بین‌المللی شعرهای عاشقانه سعدی رو مطرح و معرفی کنم، این است که یک دستچین کردم از اون غزل‌ها و ترجمهشون کردم به فارسی و یک مقدمه نسبتا مخصوصی هم درباره غزل‌ها و نقدشون و کارهایی که تا اون زمان انجام شده نوشتم که در ابتدای کتاب آورده شده.
میگید که برای اینکه توجه زیادی حتی در زبان فارسی به غزلیات نشده بود، تصمیم گرفتید که این کار رو بکنید و در سطح بین‌المللی هم اول مطرحش کنید. اما در مقایسه با شاعران دیگه مثل فردوسی، خیام، مولوی و حافظ، 5 قله ادبی ایران به قول خود شما و کسان دیگه، شخصا شما همیشه با غزلیات سعدی ارتباط احساسی خاصی برقرار کردید، چنان که با نثر مسجع او ارتباط فکری خاصی داشتید. چرا؟
من از خیلی کودکی با آثار سعدی آشنا شدم و سعدی منو خیلی جذب کرد و البته با آثار دیگر استادانش بنجم شعر هم آشنا شدم زیاد، به خصوص حافظ، فردوسی، همچنین هم تو گفتیم مولوی تا اندازه کمتری نسبت به اونها دیگه و خیام خیلی زیاد، ولی نسبت به سعدی یک علاقه و وابستگی هنری ادبی ویژه پیدا کردم که این همیشه با من بود و من همیشه مطالعاتم رو در کارهای در کل آثار سعدی ادامه میدادم تا اینکه این از 25 سال پیش به بعد شروع کردم مقالاتی رو که اساسشون نام بردن نوشتن و چنان که گفتم از همون ابتدا من تأکید کردم که غزل‌های سعدی به اندازه کافی بهشون توجه و اعتنا نشده و اندازه‌ای که سزاوار هستن، چون در اون 3 کتاب اولیم هم این نکته رو در هر سه تاکید کردم. اما این بار چنانکه گفتم خواستم که این کار در سطح بین‌المللی انجام بشه و در دو زبان. البته اون کتابی هم که راجع به سعدی به انگلیسی نوشتم سطح بین‌المللی بود، ولی در اونجا یک فصل فقط راجع به غزل‌های سعدی بود، در حالی که این کتاب تماماً، این کتاب آخری عاشقی‌های سعدی تماماً درباره غزل‌های سعدی است، مقدمه‌ای که عرض کردم و ترجمه دستینی از مقالات.
اساس برگزیدن غزلیاتی که اونجا در این کتاب هست، عاشقی های سعدی یا سعدی این لاف، چه بوده؟ بر چه مبنای این یکی ها رو انتخاب کردی؟
ببینید، من غزل های سعدی رو به چهار بخش تقسیم کردم. یکی غزل هایی که در باره عشقن، یک دست غزل هایی که در ستایش معشوقن، یک دست غزل هایی که در شب وصلن، یک دسته غزل هایی که در شب هجرن، و یک دسته پنجم هم هستن که اون غزل های عرفانی اخلاقی سعدیه که تعدادشون خیلی کمتر از ایناست، یعنی حد اکثر 10% غزلیات سعدی که 700 خورده‌ای هست بیشتر نمیشن، حتی کمتر. این پنج دسته که 4 دستش فقط درباره عشق انسان به انسان و عشق زمینیه، این رو من اینجور بخش بندی کردم و از هر کدوم از این دسته ها چند نمونه انتخاب کردم برای ترجمه، در مقابلشونم متن فارسیشون رو گذاشتم.
رو هم رفته چند تا انتخاب کردین؟
یعنی 78.
شما گفتید که تعداد غزلیات سعدی چقدره که 10% اون وقت از اون اخلاقیات و عرفانیاته؟
700 خورده‌ایش و 10% هم شاید کمتر، من همینجور تخمینی میگم، ولی مسلمان بیشتر از اون نیست. و اون غزلها اخلاقی عرفانی هن، یعنی اینکه شباهتی با غزلیات دیوان شمس مولوی ندارن. غزلیات دیوان شمس مولوی در چارچوب عرفانی پر از شور و هیجانه، در حالی که غزلیات اخلاقی عرفانی سعدی خیلی متین و آرام و اون شور و هیجان رو نداره. اما شور و هیجان بیشتر در غزلهایش که در واقع درباره عشق انسان به انسان سروده.
ترجمه های غزلیات سعدی در این کتاب تازه‌تون مصوره، کاری که قبلاً بیشتر با دیوان حافظ شده در نسخه هایی که ایرانیان معمولاً دارن در خونه‌هاشون. حاصل این کار شده غزلیات ترجمه شده به انگلیسی و مصور که چنان که میگید در کنارش غزل های فارسی هم هست. از اول برنامه ریزی شده بود؟ اتفاقی به ذهنتون رسید؟ علتش این بود که میخواستید که به صورت بین المللی اینو ارائه بدید و تصویر مهم بود؟ چه بود علتش؟
بله، عرض کنم که من اول که اقدام کردم به یه 2-3 سالی طول کشید تا تونستم این کار رو انجام بدم. اون موقع هیچ فکری درباره چگونگی انتشارش نداشتم، در حال جز این که من دارم این کار رو انجام میدم برای اینکه این کتاب منتشر شه. ولی وقتی که انجام شد و موقع اندیشیدن راجع به نوع انتشار و غیر رسید، من به این نتیجه رسیدم که اکنون که تقریبا برای اولین بار داره غزلهای سعدی در سطح بین‌المللی منتشر میشه، بهتره که از یک نفاستی هم برخوردار باشه، یک مجلد نفیس و دلپذیر در بیاد، نه یک چاپ عاجی که خب اون باشون شد انجام میشه. این بود که با خانم دکتر محبوبه قدس، هنرمند ایرانی که دانشگاه کلمبیا درس میده، با ایشون صحبت کردم و ایشون این تصاویر بسیار زیبا رو کشیدن به شکل مینیاتور و ما گذاشتیمش توی کتاب.
شما اشاره کردید که ترجمه سعدی به زبانهای مختلف حتی به قرن 17 برمیگرده، اما ادیبان و ادب دوستان خارجی، حالا کشورهای انگلیسی زبان، بیش از همه به خیام و اخیراً بعد از او به مولانا و حافظ و فردوسی بیشتر توجه کردن در میان اون 5 شاعر و کمتر به سعدی. علت این چیه؟ با توجه به اینکه سعدی هم بیش از اون دیگران به دورترین شهرها و سرزمینهای دوران خودش سفر کرده بود و هم طبق گفته برخی ادیبان و مورخان مثل خود شما، حتی تا پیش از درگذشت سعدی میان عام و خاص مشهورتر بود از همه آن دیگران در طی حیاتشون.
ایام رو ادوارد فیتزجرالد معرفی کرد و معروف کرد در نیمه دوم قرن 19 و مد شد و گرفت در غرب، و خصوص در امریکا که توی عده زیادی اسم پسراشون رو عمر گذاشتن به خاطر خیام. حافظ رو گوته بیشتر معرفی کرد، اون هم در قرن 19 در اثر معروف دیوان شرقی غربیش. مولانا این اواخر تو این 20 سال گذشته در امریکا به خصوص مد شد و این یکی نتیجهش خیلی کم ارزش تر از اونا بود، به خاطر اینکه هر کسی که اصلا فارسی هم نمیدونست یا تقریبا فارسی نمیدونست برای خودش ترجمه از مولانا در دست داد، و شما توی این سایت ها میبینید که چه چیزهایی از چه حرفایی میزنن که یک کلمش به مولانا نمیخوره. فردوسی هم همیشه مطرح بوده ولی بیشتر در این اواخر و بخصوص با ترجمه آقای ریشارد دیویس، ایرانشناس بسیار برجسته انگلیسی که در امریکا درس میده و خودش هم شاعره، ترجمه کامل شاهنامه سبب شد که شاهنامه در یک سطح گسترده ای مطرح شه. البته احساسات میهنگرایی و غیره و غیره هم که تو این 30-40 سال گذشته دوباره مد شده در بین ایرانی های خارج کشور و داخل کشور در این قضیه سهیم بوده. در هر حال این سابقه شهرت و آشنایی و مد شدن این شعراست. سعدی از قرن 17 مطرح شد، اول به هلندی بعد گمان میکنم به آلمانی و سپس به فرانسه، در همون قرن 17 ترجمه شد و بعدا در قرن 18 به انگلیسی و اینها. خیلی در قرن 18 سعدی مد بود، یعنی در دوره روشنگری خیلی آثار و افکار و طرز برخوردش با زندگی و گذشته از هنر شعری و قلمیش با اندیشمندان دوره روشنگری و اصحاب دارالمعارف و آدم های مثل ولتر یه وقتی گفته بود که اگه سعدی اهل ایرانه، ایران بوده، پس معلوم شه ایرانی ها خیلی مردم متمدنی هستن. و یکی از سران تراز اول انقلاب فرانسه به اسم کارنو، الان اسم کوچیکش یادم میره، هم سازمان دهنده دفاع انقلاب فرانسه در مقابل تهاجم خارجی ها بود و هم ریاضی‌دون قابل ملاحظه‌ای بود، و او اسم پسرش رو گذاشت سعدی. و این سعدی کارنو در نیمه اول قرن 19 یه فیزیکدان بسیار برجسته شد، و پس از او برادر زاده او رو به احترام او نامش رو سعدی گذاشتن، بنابراین این سعدی کارنو دوم بود که رئیس جمهور فرانسه شد. بنابراین به سعدی اعتنا و توجه خیلی زیادی شده. تو قرن 20 بوده در مجموع که کمتر توجه شده به سعدی، و اون هم تا اندازه‌ای به خاطر اینکه بخصوص تو 50-60 سال گذشته خود ایرانی‌ها توجه زیادی به سعدی نمی‌کردن.
قبل از این مصاحبه یه نگاهی کردم به نقد دو دانشجوی رشته ادبیات و ادبیات تطبیقی در ایران به دو ترجمه که دو ادیب انگلیسی زبان از ابیاتی از سعدی کرده بودند، و این دو نتیجه گرفته بودند که عدم آشنایی اینها با واژگان و اصطلاحات و شاید صنایع و بدایع و قرینه‌ها و به ویژه ارجاعات زبان فارسی در حد زبانی که در او نشو و نما کرده باشند سبب شده این دو ترجمه‌ای ارائه بدن که هم در شکل و هم در محتوا خیلی دور از ابیات اصلیه. ترجمه سعدی سخت‌تر از ترجمه غزلیات و ابیات شاعران دیگه مثل به خصوص خیام، اما همچنین فردوسی و مولوی و حافظه، یا همه در یه حد سخته؟
اولا که ترجمه شعر کار بسیار مشکلی است از هر زبونی به هر زبون دیگه، و بیشک ممکن نیست که شعر یا از یه زبون، مگر این رو تو پرانتز بگم، مگر این شعرهای به اصطلاح آزاد ادوار اخیر 20-30 سال اخیر که انقدر سادن که راحت میشه ترجمهشون کرد به زبانهای دیگه، ولی منظورم شعر اونچنان که ما میشناسیم و قرنها سابقه داشته ترجمهش از یه زبان به زبان دیگه بسیار مشکل بوده، دقیقا به دلیل اون ویژگی هایی که شعر هر سامانی داره، همون بدایع ویژه‌ای که داره، عرض کنم که استعارات، تمثیل ها، تلمیحات، اینها برگردوندنشون به زبان ریوه کار ساده نیست و همچنین وزن قافیه. این است که این اصل کلی رو باید در نظر داشت. اما نه، ما دو جور ترجمه داریم، یعنی سه جور در واقع. یه جور ترجمه هست که به اصطلاح به انگلیسیش میگن رندرینگ، یعنی نوعی رساندن نکته است به اون زبون دیگه، مثل مال فیتزجرالد ترجمه خیام. ترجمه است، ترجمه رباعی خیام نیست، از رباعی خیام یه تأثیری گرفته، اون خودش یه شعر گفته معادلم، خواسته معادلم اون باشه که تأثیری داره از رباعی خیام. اینو میگن به اصطلاح نوعی منتقل کردن تا ترجمه کردن. من برای رندرینگ در این مورد لغت فارسی نمیشناسم، ولی به هر حال ما بهش میگیم رندرینگ. یکی ترجمه کم و بیش تحت لفظیه، یعنی ایرادی که اون دو ناقد ایرانی گرفتن بیشک به این دلیل بوده، یعنی که ابیاتی رو نقد کردن ترجمهشون رو که اینها به طور تحت لفظی ترجمه شدن و ارزش هنریشون خیلی کمه. یه نوع دیگه هم هست، این که سعی بکنه مترجم که بین رندرینگ و تحت لفظی، یعنی که هم به نحوی شعر شاعر رو برسونه، هم در این حال شعر در زبون مقصد، این زبونی که بهش ترجمه میشه، عجیب و غریب به نظر نیاد. و این کار بسیار مشکلیه و من سعی کردم این کار رو انجام بدم. البته کار دیگه‌ای هم که من انجام دادم این بود که من ترجمه هر بیتی رو در مقابل خودش گذاشتم. معمولا اینطور نیست، ولی من هر بیت سعدی رو در مقابل یه بیت انگلیسی گذاشتم، نه اینکه مثلا از یه بیت دو تا بیت انگلیسی بسازم یا از سه بیت یه بیت انگلیسی بسازم و چنین شنم.